اگه تعدیس بود جاده تگرگ و خیز بود تو باز بیگرد بهت باسه حتی تو گل و ماسه.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. نمایندگان کشتی ایران دو مدال طلا و دو مدال نقره کشتی آزاد بین المللی زاگرب را به دست آوردند. در پیکارهای رده‌بندی و فینال شش وزن نخست مسابقات کشتی آزاد کرواسی، اولین مرحله رتبه‌بندی اتحادیه جهانی کشتی در کرواسی در فینال وزن 65 کیلوگرم، عباس ابراهیم زاده 8-6 مکان از امریکا را شکست داد و صاحب مدال طلا شد. در فینال وزن 61 کیلوگرم احمد محمد جوان با برتری 10-0 مقابل ابراهیم خواری به مدال طلا رسید. خواری نقره گرفت. در فینال وزن 70 کیلوگرم سینا خلیلی 12-1 نتیجه را به هیبت و فز آذربایجان واگذار کرد و نقره ای شد. اما در رده بندی وزن 61 کیلوگرم رضا مومنی 8-4 از نوروزوف از آذربایجان شکست خورد. در رده بندی وزن 70 کیلوگرم ابراهیم الهی 9-3 مقابل گومز از مکزیک تن به شکست داد و در رده بندی وزن 57 کیلوگرم اهورا خاطری 11-0 برابر توسکایوف از سربستان شکست را پذیرا شد. همچنین تیم منتخب کشتی فرنگی ایران وارد کرواسی شد. پیکارهای کشتی فرنگی زاگرب از جمعه آغاز می شود. هفته 19 لیگ برتر فوتبال فردا آغاز خواهد شد.
هفته 19 لیگ برتر پنجشنبه با دو بازی آغاز میشه که در حساس‌ترین دیدار از ساعت 16 زوباهن در اصفهان میزبان تراکتوره. زوباهن در هر سه دیدار گذشته در لیگ برتر با تراکتور برنده از زمین بیرون اومده.
گل برای زوباهن.
زوبیا که از 4 بازی گذشتهشون 4 تساوی رو کسب کردن با 24 امتیاز در رده هفتم جدولن. اونها از هفته 10 به این ور هیچ شکستی رو تجربه نکردن. در طرف مقابلم که تراکتور این فصل در بهترین فرم خودشه با 38 امتیاز دوم جدول و برای اینکه از کورس قهرمانی عقب نیفته به دنبال هر 3 امتیاز این دیداره.
اینجوری گل میزنه.
در دیگر بازی از ساعت 16 و 15 استقلال خوزستان در ورزشگاه قدیر اهواز رو در روی شمس‌آذر قرار میگیره. آبیای خوزستان با 20 امتیاز در رده 11 جدولن.
توی دروازه
بوجویچ سرمربی استقلال خوزستان.
ما خودمون رو آماده کردیم برای یه بازی خیلی سخت. به خاطر اینکه شمس‌آذر تیمی که شکل خوبی داره، طبیعتاً میزبان هستیم، تو خونه بازی داریم و امیدیم که سرمونه کنیم، انشاءالله امتیاز رو کسب کنیم و بازی رو ببریم.
و شمس‌آذر با 2 امتیاز کمتر 12
چه بابا توی دروازه.
رحمتی سرمربی شمس‌آذر قزوین:
سعی کردیم که خودمون رو به لحاظ بدنی و ذهنی ریکاوری بکنیم و مطمئنم با توجه به شناختی که بچه‌ها تو این مدت کم که در خدمتشون بودم پیدا کردم، فکر میکنم که آماده بازی شده باشه.
سایر بازی‌های این هفته جمعه و شنبه برگزار خواهد شد. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب جمعه ملوان با سپاهان، خیبر خرم‌آباد با فولاد، مس رفسنجان با استقلال و شنبه پرسپولیس با گلگهر به مسافه هم خواهد رفت. در جدول سپاهان با 39 و تراکتور با 38 امتیاز اول و دومند. پیکان تهران با شکست شهرداری ارومیه حساس‌ترین بازی هفته 23 لیگ برتر والیبال را به نام خود رقم زد. در بازی‌های این هفته پیکان 3-2 از صد شهرداری ارومیه گذشت. شهداب یزد 3-2 از طبیعت شکست خورد. پاس گرگان 3-0 نتیجه را به صنعتگران امید واگذار کرد. مهرگان نور 3-1 بر چادر ملوی اردکان چیره شد و فولاد سیجان 3-2 گیتی پسند را برد. در جدول رده‌بندی شهرداری ارومیه همچنان در صدر است. وزارت ورزش از افزایش بودجه سال آینده ورزش و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام ورزشی خبر داد.
چند روز پیش بود که سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک بعد از کاهش بودجه این کمیته از سوی سازمان برنامه و بودجه از لغو اعزام به دو رویداد بازی‌های کشورهای اسلامی در عربستان و جوانان آسیایی در بحرین خبر داد. احمد دنیامالی وزیر ورزش:
کسی که میاد این حرف رو میزنه شما ببینید که سطح کسی که حرف زده، این سطح وزیره و بالاتر از وزیر هیئت دولته. ما هیچ مشکلی در بحث برنامه نداریم. با قدرت در بازی‌های سال آینده کشورهای اسلامی در ریاض شرکت میکنیم، همچنین در جوانان.
سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش:
هم وزارت ورزش هم کمیته ملی المپیک یک خانواده‌اند و این خانواده بزرگ ورزش همیشه تلاش میکنن که رویدادهای منطقه‌ای که مقدمه بازی‌های آسیایی و المپیک همیشه اتفاق بیفته.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش نه تنها به کاهش بودجه ورزش اشاره‌ای نکرد، بلکه از افزایش حدوداً 45% ورزش در سال آینده خبر داد.
دقیقاً بودجه سال آینده ورزش کشور چقدر هست؟
13-14 هزار میلیارد تومان بود، مطمئناً از مرز 20 هزار میلیارد تومان عبور کرد.
سید مناف هاشمی از پرداخت دو مرحله دیگه بودجه به فدراسیون‌های ورزشی هم گفت:
هفته آینده و همچنین توی اسفند ماه امیدوار هستیم که دوتا پرداخت خوب به فدراسیون ها داشته باشیم. به فدراسیون ها 3 تا محل پیش ما پول داشتن. از محل بند ب عرض کردم تا 10% تخصیص پیدا کرده. از محل بودجه عمومی بالای 90% تخصیص گرفتن. از محل نفت هم متوسط 60% تا 70% رو گرفتن.
حدود 4000 پروژه ورزشی نیمه کاره هم در کشور وجود داره که قراره توسط وزارت ورزش تعیین تکلیف بشه.
در همین ایام دهه فجر 272 پروژه با اعتباری حدود 800 میلیارد تومان به اتمام میرسه. یه تخصیص عمرانی خوب هم از سازمان برنامه گرفتیم، حدوداً 1000 میلیارد تومان به استان‌ها تزریق خواهیم کرد تا عید پرداخت می‌کنیم و انشالله این هم حدوداً 500 پروژه رو در سطح استانها تکمیل میکنه.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه رسمی محل بازی پرسپولیس النصر را تایید کرد. دیدار تیم‌های پرسپولیس و النصر عربستان 29 بهمن ماه ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. کمیته استیناف انتخابات فدراسیون فوتبال ایران اسامی کاندیداهای نهایی ریاست را اعلام کرد. مهدی تاج، حیدر بهاروند و امیر آبدینی نامزدهای نهایی ریاست فدراسیون فوتبال هستند که روز 11 اسفند ماه برای ریاست فدراسیون فوتبال رقابت خواهند کرد. مسابقات فوتبال باشگاهی امشب در اروپا پیگیری می شود و در نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس نیوکاسل با آرسنال، 1/4 جام حذفی اسپانیا لگانس با رئال مادرید، در 1/4 نهایی حذفی آلمان بایر لورکوزن با کلن و در 1/4 نهایی جام حذفی ایتالیا میلان با روم برابر هم قرار می گیرند. از تمایل فوق ستاره پرتغالی به باشگاهداری تا تمدید قرارداد دیویس با بایرن در بسته حاشیه‌های فوتبال جهان.
باشگاهداری قدم بعدی فوق ستاره پرتغالی. کریستیانو رونالدو در مصاحبه‌ای که به تازگی داشته از تمایلش برای مالکیت چندین باشگاه در آینده خبر داده.
سرمربی یه باشگاه بودن معنایی نداره و منطقی نیست. رویای من باشگاهداریه و قطعاً روزی مالک چند باشگاه میشه.
مصونیت دوباره مدافع یونایتد. لوک شاو مدافع انگلیسی منچستر یونایتد که اخیراً پس از چند هفته دوباره به تمرینات گروهی یونایتد اضافه شده بود، هنگام تمرین دوباره مصدوم شد تا بازگشت این مدافع رو به میادین تا 4 هفته دیگه به تعویق بیفته. واکنش سرمربی بارسا به اعتراضات رئال از داوری. هانسی فلیک سرمربی بارسا در نشستی که داشته نسبت به اعتراضات رئال مادرید به داوری واکنش نشون داده و گفته:
دوست ندارم این چیزها رو ببینم. خودشون تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن، اما این روش ما نیست. از روزی که اینجا اومدم گفتم که از شکایت و بهانه‌جویی خوشم نمیاد. همه ما اشتباه میکنیم و کار داوران دشواره.
و مدافع کانادایی در بایرن موندنی شد. باشگاه بایر مونیخ با انتشار ویدیویی از تمدید قرارداد آلفونسو دیویس تا سال 2030 خبر داد. در قرارداد جدید این بازیکن هیچ بند فسخی وجود نداره. از رئال مادرید به عنوان جدی‌ترین مشتری این بازیکن یاد میشه. مختیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
یک خبر دیگر. لیگ برتر وشوی بانوان ایران با قهرمانی تیم فولاد مبارکه سپاهان به پایان رسید. در این رقابت ها که با حضور 6 تیم طی 4 هفته با برگزاری 30 دیدار تیمی پیگیری شد، فولاد مبارکه سپاهان با 27 امتیاز و تفاضل گل و تفاضل بهتر بر سکوی نخست ایستاد. تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت وشوی بندر ماهشهر عناوین دوم و سوم را به دست آوردند. ممنون از همراهیتان.
درنگی در شب و تغزلی شاعرانه برای بودن در کنار شما. اینجا همینجا نزدیک همین تنفس بیخواب تو را طوری نزدیک به لمس هوا حس می کنم که گنجشک تشنه عطر باران را. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد، من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. دلهای ما که به هم نزدیک باشند، دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم؟ دور باش اما نزدیک. من از نزدیک بودنهای دور می ترسم. به نام خدا و سلام. سلام و صد سلام و هزاران سلام به شما. شامگاه روز چهارشنبه 17 بهمن ماه خوب و خواستنی و فرصتی دوباره برای بودن در کنار شما. به شبانه امشب ما خیلی خیلی خوش اومدید، باعث رونق ما شدید. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی جوان تا ساعت 6 بامداد فردا و دعوتتون میکنم در کنار ما باشید و نقاشی صدا رو بشنوید.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. به نام او که به صدا توان ماندگاری بخشید. دوستان نقاشی صدا بر بوم ذهن و بام ذوق سلام. در نقاشی صدا با هم از موسیقی، اون هم از نوع کلاسیک صحبت میکنیم. امیدوارم اون چه در نقاشی صدا میشنوید نوش گوشتون باشه.
نقاشی صدا در رادیو جوان، هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
آرکانجلو کورلی آهنگساز و نوازنده ویولن ایتالیایی بود. او در 17 فوریه 1653 در فوزینیانو دیده به جهان گشود. کورلی خاندان ممتازی داشت و کس و کارش عموماً دانشمند و شاعر و قاضی بودن، ولی او تصمیم گرفت که راهش رو از خاندانش جدا کنه و بره سمت موسیقی. مادرش 5 هفته پیش از تولد او بیوه شده بود و او به یتیمی بزرگ شد. کورلی ویولن نوازی رو در 13 سالگی یاد گرفت و ضمن حضور در محافل اشراف نوازنده و آهنگساز خیلی قابل و برجسته شد. کریستینا ملکه سوئد از هوادارهای او بود و کورلی رو موسیقیدان مجلسی کاخ خودش کرد که به جای سوئد در روم ایتالیا. یکی از خوشبختی های کورلی این بود که در زمان فعالیت هنریش سرش دعوا، علاوه بر ملکه سوئد، شاه ناپل و مقامات کلیسا هم خواهان او بودند و دوست داشتن براشون هنرنمایی کنند. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیوی جوان. جوان آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. جوان نقاشی صدا. عمده شهرت کورلی به خاطر تأثیر بسزایی که او بر پیشرفت سبک ویالون نوازی داشت. از این آهنگساز و ویالون نواز چیره دست 60 سونات، 12 کنسرتو گراسو یا همون کنسرت بزرگ تماماً در سازهای زهی به یادگار بود. کورلی به عنوان معلم بعضی از برجسته‌ترین موسیقیدان‌های زمان خودش را راهنمایی می‌کرد. او بود که پایه‌های تکنیک مدرنو در ویولن نوازی مستقر کرد. کورلی از اولین کسانی بود که کشیدن آرشه روی دو یا چند سیم در سازهای زهی و آکوردهای ویولنو باد کرد. او در مقایسه با آهنگسازان عصر خودش از نوادر و نوابه به خاطر مهارت فنی، ساخته‌ها و ابداعات نوازندگی او، کورلی و پدر تکنیک مدرن ویولن. نوشتند که آرکانجلو کورلی شخصیتی آرام و خونسرد داشت، اما هنگام نواختن ساز تغییر حالت می‌داد. اطرافیان به تماشای تغییر چهره او هنگام نوازندگی عادت داشتند. چشمهایش به سرخی آتش می‌شد و کره‌های چشمش طوری می‌چرخید که انگار در رنج و عذاب است. کورلی 8 ژانویه 1713 در روم درگذشت. در قسمت بعدی نقاشی صدا به دیگر بزرگان کهکشان موسیقی کلاسیک خواهیم پرداخت. نقاشی صدا از رنگ و رو نمیره. شب خوش، خدا نگهدار. Thank you.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوار جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت بده.
محصول هوشمند توی حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، صنعت فراوری محصولات کشاورزی. خب این بحث خام فروشی سالهای ساله که توی کشور ما و خیلی از کشورهایی که جزو کشورهای در حال توسعه به حساب میان یک دغدغه بزرگ هم تو بحث صادرات هم یه بخشی هم تو بحث وارداتشون مطرحه. مثلا سهم خام فروشی از کل صادرات ایران الان 73%، یعنی کل این صادراتی که ما سالانه داریم 73%ش رو محصولات و کالاهایی تشکیل میدن که به همون شکل اولیه‌ای که ما به دست میاریم، حالا چه تو محصولات کشاورزیه چه تو صنایع معدنی، اینها داریم به همون شکل صادر میکنیم، از مرزها خارج میکنیم و خب طبیعتاً توی کشور مقصد این تبدیل میشه به 10 تا کالا، 20 تا کالا و این دوباره ممکنه فروخته بشه به خودمون، کما این که تو خیلی از محصولات این اتفاق افتاده، توی چرم اتفاق افتاده، توی زعفرانمون اتفاق افتاده و کالاهای دیگه. و این نقص زنجیره تولیدی که در حال حاضر داریم خودش عامل ضایعات 30% توی کشاورزی شده، یعنی ما سالانه 30% محصولات کشاورزیمون داره تبدیل به ضایعات دورریز میشه، در صورتی که این 30% رو میتونیم با رشد و توسعه صنایع تبدیلی و صنعت فراوری تبدیل بکنیم به کالاهای قابل عرضه به بازار داخلی و خارجی. گفتم 30% محصولات، 30 تا 35% محصولات کشاورزی ایران داره تبدیل به زایاد میشه، 25 برابر کشورهای توسعه یافته.